سلام، من مهشید ندیری هستم و اینجا بالا ویزیون این برنامه از مجموعه برنامه های گفت و شنید انتقادی و یک مبحث چند نگاه. در این برنامه درباره جنبش دانشجویی در ایران صحبت میکنیم. میدونید که هفته گذشته، همین هفته شنبه 16 آذر و روز دانشجو بود در ایران و دانشجوهای قدیم و دانشجوهای جدید این روز رو معمولا جشن میگیرن، مراسم بزرگداشت برگزار میکنن که در سالهای گذشته محدودیت هایی در این زمینه وجود داشته و همچنان هم وجود داره برای بعضی از تشکلهای دانشجویی. ما امروز در این برنامه از چند تا از دانشجوهای قدیم، البته اینجا در خارج از ایران هم همچنان تحصیل کردن و میکنن اما در داخل ایران نیستن، اما فعالان دانشجویی بودن، از اونها دعوت کردیم که در این برنامه نگاهی داشته باشیم به جنبش دانشجویی در ایران. مهمانان این برنامه محمد پور عبدالله، کنشگر سیاسی و وبلاگ نویس، و همطور نسیم سرابندی، دبیر سابق کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، آناهیتا حسینی، نویسنده و کنشگر سیاسی، و همطور علیرضا کیانی، یکی از اعضای سازمان دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران. من به همه شما خوش آمد میگم و تشکر میکنم که در این برنامه حضور دارید. از اونجایی که ما قبلا خواسته بودیم بچه ها به اصطلاح صداشون رو میوت بکنن که تک تک صحبت بکنیم، طبیعتا الان هم خوش آمدگویی من ظاهرا بی‌پاسخ مون، حالا باز در ادامه با تون صحبت میکنیم. اما اجازه بدید با محمد پور عبدالله شروع بکنیم و بحث‌های مختلفی درباره فعالیت‌های دانشجویان در ایران مطرح هست که ما سعی میکنیم در طول برنامه اونها رو درباره شون صحبت بکنیم. اما یکی از این بحثایی که در ارتباط با جنبش دانشجویی در ایران مطرح هست، فعالیت های جریان های مختلف دانشجوییه که الان در این برنامه هم سعی کردیم از جریان های مختلف هر کدوم یه نماینده باشن و حضور داشته باشن. یکی از مسائلی که مطرحه اینه که چطور این جریان ها و تشکل های مختلف میتونن در کنار همدیگه کار و فعالیت بکنن و یک بدنه واحدی رو تشکیل بدن به اسم جنبش دانشجویی، که در این زمینه خب نگاه های انتقادی هم وجود داره، اینکه تا به حال نتونستن این کار رو بکنن و این اتفاق نیفتاده. شما محمد به عنوان نماینده شاید جریان چپ دانشجویی فکر میکنی که چرا این اتفاق تا حالا نیفتاده؟
منم سلام میکنم به شما، ببخشید که خوش آمدید من جواب ندادم، نمیدونستم نوبت من هست. در مورد سوالی که کردین، فکر میکنم این که جنبش دانشجویی کلیتی به اسم جنبش دانشجویی تعریف کنیم، این یه چیز سوایی از این که بخوام به این نتیجه برسیم که جنبش دانشجویی از اعضایی تشکیل شده یا از اجزایی تشکیل شده که لزوما میتونن با هم کار کنن، و اینکه جنبش دانشجویی یه کلیت نامشخصی از مجموعه جریان‌های دانشجویی که در دانشگاه حاضر هستن. مثلا در طول مدتی که من در دانشگاه بودم، در فاصله سالهای 81 تا 87، جریان‌هایی که بودن جریان انجمن اسلامی بودی که همیشه معمولا مهمترین جریان بوده که حالا کلیتش می‌شده دفتر تحکیم وحدت، جریان‌های دانشجویان لیبرال، دانشجویان چپ، جریان‌های دانشجویان کرد و غیره. از این جریان‌ها زیاد بودن و اینا هیچ‌وقت هیچ ارتباط ارگانیکی با هم نداشتن. شما ممکنه حتی با یک خانش دیگه‌ای بتونی بسیج دانشجویی رو یک بخشی از جنبش دانشجویی حساب کنی، چون اونام به هر حال دانشجوام و یه سری خواسته سیاسی دارن. به هر حال اینکه تا حالا یک در واقع اتحادی بین این اعضا ندیدیم، به نظرم به خاطر اینکه هر کدوم از اینا نماینده یک بخشی از جریان، یک بخشی از در واقع جریان‌های فکری غالب در جامعه هستن که این جریان‌ها در سطح جامعه، یعنی در سطح کلان، معمولا با هم تعارض دارن به جای اینکه با هم دیگه مثلا دوستی داشته باشن. و بعد در محیط دانشگاه البته این تعارض ها خب فیزیکی نیست یا از جنس خشونت سیاسی نیست، از جنس یا در واقع گفتگوه یا این در نهایت هم از جنس یک سری لفاظی های مثلا دوگانه بین این جریان و اون جریان. من فکر میکنم دلیل این که تا حالا اینجوری این اتفاق شما گفتین نیفتاده اینه.
خب اجازه بدیم پس نظر نسیم سرابندی رو هم در این باره بشنویم ببینیم که باهات موافقه یا نه. نسیم تو این کنی اصلا چنین فعالیت منسجمی اصلا لازم هست که به وجود بیاد یا به همین شکل هم مشکلی نیست که هر جریانی به فعالیت‌های خودش ادامه بده جداگانه؟ منظورم
من سلام میکنم خدمت هم کسانی که در این بحث حاضر هستن هم کسانی که در واقع این برنامه رو تماشا میکنن. فکر میکنم که باید این رو در نظر بگیریم هر جریان دانشجویی که در واقع وجود داره نماینده یک گروه از دانشجویان هستش، اما من مشکل رو در واقع در این نمیبینم که حالا این در واقع تعارض اونقدر بالا بوده که نتونستن فعالیت کنن، بیشتر در این میبینم که خب گروه های مختلف دانشجویی اونقدر هم نمیتونستن توی دانشگاه پایه داشته باشن. یعنی شما مثلا میدیدین که خب حالا الان داریم از جریان چپ دانشجویی صحبت میکنیم یا از جریان حالا دوستای دیگه صحبت میکنن لیبرال، اینها در واقع چقدر میتونستن تشکل دانشجویی داشته باشن که بتونه یه رقابت سالمی رو در واقع در سطح دانشگاه مثلا به وجود بیاره. مثلا من میخوام بگم که وقتی که چیزی به بوته آزمون اونقدر گذاشته نشده چطور میشه در موردش قضاوت کرد؟ خب جریان دانشجو رو اگه بخوایم نگاه کنیم علل خصوص از بعد از انقلاب اسلامی، حالا من پیش از اون رو در واقع نگاه نمی کنم، خب همیشه یه گروهی که بیشتر هم اسلامیست بودن در واقع روی کار بودن، بعدش مثلا اسلامیست حالت میانه رو تری پیدا کردن در اواخر دهه 70 و بعدش حالا دیدیم که یه خود نیروهای سکولار در اوایل دهه 80 اومدن در واقع در تشکل‌هایی که در واقع به اسم دانشجویی شناخته میشن در واقع فعالیت کردن، سعی کردن فضای فعالیت دانشجویی در انجمن‌های دانشجویی کمی باز کنن، ولی بازم دیدیم که به این تعارض خوردن برای اینکه این گروه ها در واقع نمیتونستن اونجایی که باید حالا به خاطر فشارهای ساختاری که وجود داشت در واقع یک شکل علنی‌تر، یک حضور با بزرگتری و نمایش عمومی بهتری در واقع داشته باشن در سطح دانشگاه، بتونن برای خودشون تشکر داشته باشن، یه نشریاتشون در واقع چیز میشد، توقیف میشد. حتی نیروهای سکولار هم در واقع میدیدیم که از یه مقطعی به بعد کاملا تحت سرکوب قرار گرفتن. من فکر میکنم که باید از این زاویه وارد بحث بشیم و اینکه چیزی که آزمون نشده نمیدونم چطور میشه راجبش، چون بالاخره نقاط اتفاقی هم پیدا میشه، این که مثلا یک حکومتی سرکوب کرده یا یک مثلا شرایطی در دانشگاه حاکمه که شما نمیتونید فعالیت آزاد داشته باشین برای تشکلاتون، آزادی بیان داشته باشین، این خودش این نقاط اتفاق در واقع توافق هم هستش.
خب حالا همینجا نسیم شما اشاره کردی به محیطی که شرایطی که هست و اجازه فعالیت کمتر داده میشه و مشکلاتی که در این زمینه وجود داره و تأثیری که در کل جنبش دانشجویی یا حرکت‌های دانشجویی گذاشته. ما وقتی داشتیم صحبت می‌کردیم آناهیتا حسینی هم می‌خواست که در بحثی که محمد مطرح کرده بود، محمد پور عبدالله، شرکت بکنه و یه نکته‌ای داشت که بگه. آناهیتا اون نکته رو می‌تونی بگی، اما من می‌خوام یک سوالی رو از بپرسم که به عنوان نمونه همین الان می‌تونیم مثال بزنیم در ارتباط با بحثی که نسیم مطرح کرد. شما به عنوان یک دانشجویی با گرایش چپ مثلا، شما تونستی که به عضویت انجمن اسلامی دانشگاهتون در بیاید، بنابراین حالا قطعا اینی که نسیم گفت نکته‌ایه که بسیار اهمیت داره، اون فضای محدودیت‌هایی که وجود داره و سرکوبی که دانشجویان میشن، اما به هر حال به نظر میرسه که یک روزنه هایی هم وجود داشته و داره برای فعالیت، کمان که شماها به عنوان مثال فعالیت کردید در دانشگاه و قطعا محدودیت هایی هم براتون ایجاد شده. به نظر تو آناهیتا فکر میکنی که واقعا با اون محدودیت هایی که وجود داره و در این حال روزنه هایی هم که هست، آیا دانشجویان به اندازه کافی از این روزنه ها استفاده میکنن برای اینکه وارد این تشکل ها بشن، وارد این جریان ها بشن و حرفشون رو بزنن، مطالباتشون رو مطرح بکنن؟
اول سلام میکنم به شما و بقیه بچه هایی که اینجا هستن و همینطور کسانی که دارن برنامه رو نگاه میکنن. فرس کوچولون نوبتی که من گرفته بودم قبل از ضبط برنامه به عنوان امتحان زده بودم، چیزی نمیخواستم موقعی بحث محمد بگم. اما راجع به صحبت هایی که بچه ها کردن و همینطور سوالی که شما پرسیدین در رابطه با همکاری این گروه های مختلف با هم دیگه، به نظر من تو بحث جنبش دانشجوی ایران این همکاری دو تا سطح داره. یکیش مربوط میشه به اون گرایش های سیاسی که در واقع جنبش دانشجوی تو ایران مثل خیلی کشورهای دیگه ای که فضای سیاسی اونقدر باز نیست که احزاب و گروه ها خیلی راحت بتونن فعالیت کنن، جنبش دانشجوی در واقع یه بخشی از اون وظیفه احزابی رو که اجازه ندارن فعالیت کنن، گروه ها، سازمان ها، در واقع بخشی حتی از اون اپوزیسیون رو بارش میفته به دوش جنبش دانشجویی. یعنی جنبش دانشجویی افرادی که فعال دانشجویی هستن دارن یه سری مطالبات سیاسی رو مطرح میکنن که من اینجا فکر میکنم محمد به نکته خوب اشاره کرد. خیلی وقتا مثلا برفرض ممکنه یک نفر از طیف چپ با یک نفر از طیف لیبرال سر مسئله اقتصادی نتونن به یک نظرگاه مشترک. به مسئله تفاوت‌های سیاسی و فکری من فکر می‌کنم الزاماً نمیشه همه این گروه‌ها با هم همکاری کنن. اما یک سطح دیگه‌ای داره توی کشوری مثل ایران که آزادی‌های خیلی بدیهی از آدم‌ها سلب میشه، که من فکر می‌کنم توی اون هیته، توی اون سفر، مثل جایی که آزادی‌های بدیهی مثل حق آزادی بیان، مثل وقتی که دانشجوها به دلیل دروردن نشریه یا تجمع کردن زندانی میشن، به نظرم تو این سطح گروه های مختلف میتونن و باید با هم دیگه همکاری کنن. برای مثال لیبرال ها یا تحکیمی ها یا چپ ها فرق نمیکنه، اگه یک دانشجو زندانی بشه یا وقتی مثلا استادها رو از دانشگاه اخراج میکنن، سر اینجور مسائل که مسائل بدیهی آزادی سیاسی، من فکر میکنم این گروه های مختلف میتونن و باید با هم همکاری کنن. اما اون چیزی که شما اشاره کردین راجع به مثلا تجربه شخصی من از اینکه برفرض من از دانشجویان طیف چپ بودم اما دو سال عضو شورای مرکزی انجمن دموکراسی خواه بودم، یکی از دلایلی که برفرض من این کارو کردم این بودش که توی یک محیطی مثل دانشگاه ایران انجمن مستقل اجازه فعالیت ندارن، بنابراین انجمن اسلامی تبدیل میشه به یه ظرفی. برای مثال خیلی ساده، شما بخوای یه دونه سمینار بذاری احتیاج به مجوز داری. بنابراین انجمن اسلامی توی اون سالایی که ما تو دانشگاه بودیم فراتر از اون چیز فکری، اون پایه های فکری که داشت، تبدیل شده بود به یک مکانی که بشه توش افرادی با گرایش های مختلف بتونن فعالیت کنن. راجع به این روزنه هایی که گفتیم، من فکر میکنم تا جایی که امکاناتش وجود داشته باشه، چون به هر حال اون دوره‌ای که ما فعال بودیم دوره‌ای بودش که از نظر حاکمیت و حکومت یک سری امکانات رو محدود نکرده بودن. برای مثلا به نشریات دانشجویی مجوز میدادن. من فکر میکنم تا وقتی که این امکانات وجود داشته باشه 100% دانشجو باید سعی کنن ازش استفاده کنن. اما متاسفانه بحث اینه که این قضیه خیلی معطوف به اراده نیست، یعنی بعضی وقتا کلا شرایط این فعالیت کردن سلب میشه. مثلا
بسیار خوب. خب علیرضا کیانی هم همراه ما. علیرضا، ما نظر شما رو هم بشنویم در این باره و مخصوصا این که تو چی فکر میکنی درباره اینکه آیا اصلا ضرورتی وجود داره برای اینکه حرکت‌های مختلف دانشجویی بتونن با همدیگه به یک جمع‌بندی برسن که بتونن زیر یک چتر واحد فعالیت بکنن، چتر واحدی که شاید خیلی ها انتظار داشته باشن این اتفاق بیفته و بتونن حرکت ملموسی رو بکنن. این چتر واحد همون جنبش دانشجوییه.
من سلام عرض میکنم خدمت شما مهمانان برنامه و امیدوارم که در واقع صدام خوب برسه و قطع و وصلی نداشته باشیم. در واقع من البته یک کامنت هایی رو حرفای محمد دارم و حالا اون کامنت ها رو در واقع خواهم گفت، اما به طور کلی میخوام به بحث اشاره کنم. ببینید، زمانه ایه که دوران ایدئولوژی های تمامیت ها تمام شده به نوعی. یعنی حداقلش اینه که اگر هم کسایی هستن که هنوز هم مثلا به یک ایدئولوژی تمامت‌ها، به یک ایدئولوژی توتالیتر در واقع معتقدن و بهش باور دارن و دارن براش فعالیت میکنن، حداقل مشروعیت ندارن، مشروعیت اکثری ندارن. به همین دلیل امروز میتونیم، امروز روز در واقع میتونیم از یک ایده همه‌گیر حرف بزنیم به نام دموکراسی، که دیکتاتورهای عالم هم در واقع به ظاهر بهش معتقدن و با یه پسمند و پیشمندهایی در واقع سعی میکنن که اون رو مال خودشون هم بکنن و بگن که در واقع ما متعلق به این جریان هستیم. اما خب در این شکلی نیست که اکثر جریانهای دانشجویی در ایران دار تو جایی که من میشناسم، حالا چه چپ چه در واقع راست، چه حالا در واقع گرایش‌های مختلف، در واقع به دموکراسی و به بحث دموکراسی در واقع باور دارن. نسیم البته حرف درستی زدم، دوره آزمون حالا فرا نرسیدین، هیچ وقت مستر قرار نگرفتن که ما بتونیم فیز کنیم، ولی به هر حال همین که در واقع به از این ایده حرف میزنن و واسه این ایده تلاش میکنن و مهمتر از همه واسه این ایده هزینه میدن، یعنی این که در واقع باور بهش وجود داره. خب تو دموکراسی هم برای همه جا هست، یعنی اگه بخوایم خیلی ساده و خیلی در واقع خیلی تخصصی حرف نزنیم، میتونیم اینو بگیم تو دموکراسی برای همه جا هست، چون پیشفرض ایده دموکراسی، پیشفرض در واقع، حالا اگر با تسامح به دموکراسی بگیم ایدئولوژی، اینه که جان آدمی از عقیده آدمی بالاتره. یعنی تجربه تاریخی بشر ثابت کرده که اگه به این ایده برسه، که اگه به این باور بنیادین برسه که جان آدمی از عقیده آدمی بالاتره، میتونه خیلی از مشکلات رو و خیلی از در واقع درگیری هایی رو که وجود داره سر مسائل سیاسی و فکری حل کنه. اعلامیه‌ای که تو 1948 هم به نام اعلامیه حقوق بشر در واقع تو سازمان ملل تصویب شد و به نظر من اعلامیه خیلی مبارکی هم در واقع بود، خیلی اعلامیه خیلی خوبی هم هستش، در واقع به مثابه یک نقشه راه شاید بتونه عمل کنه، مبتنی بر همین باور بنیادینه. اما خب حالا من از این رو میگم، جریان‌های دانشجویی هم که در واقع حالا معتقد هستن به دموکراسی، میتونن وقتی که بر این باور قرار بگیرن که خب ما میتونیم آزادی و همون این که در واقع آزادی بیان و آزادی پس از بیان مهمتر از خود محتوای بیانیه که تو داری برای من میگی یا میخوای توضیح بدی یا میخوای اونو در واقع جار بزنی و میخوای اونو تبلیغ بکنی، به نظرم اکثر جریان‌های دانشجویی به اون معتقد بودن، حداقل در دهه 80. و من حتی میتونم به خاطر سیطره گفتمان روشنفکری دینی تو دهه 70، خصوصا اواسط دهه 70 در واقع به بعد، تو دهه 70 هم این ردگیری کنیم. ولی
خب عملا فکر میکنی چرا این اتفاق نیفتاد با توجه به این توضیحاتی که دادی؟
همینو میخوام بگم که اتفاقا دقیقاً کامنتایی که میخوام سر بحث محمد بذارم به خاطر همینه که من زیاد به این چیزی که محمد گفته در واقع باور ندارم، این که محمد میگفتش که در واقع بحث تقابل و اینا رو در واقع وسط کشید. ببینید این که خب بله، حالا دانشجوام فلمثل دانشجوان مثلا چپ کمونیست مثلا با دانشجوان راست مثلا تو دانشگاه یا یه دانشگاه خاص یا دو دانشگاه خاص مثلا یه درگیریایی داشتن، و بله این وجود داشته، ولی واقعا این گونه نبوده که شما بخواید مثلا بگید که شما کافیه دهه 60 رو مقایسه کنید با دهه 80. تو دهه 60 در واقع دریای خون، یعنی بین یک سری از دانشجویان خط امامی و دانشجویان اسلامی با دانشجویان، حالا که اکثر خب البته اون موقع گرایش راست در بین دانشجویان نبوده، با دانشجویانی که گرایش‌های مختلف چپ داشتن، در واقع بینشون دریای خون بوده. خود دانشجوها بودن که در واقع بر تنور انقلاب فرهنگی دمیدن و انقلاب فرهنگی ایران در واقع، انقلاب فرهنگی که متأثر بود از انقلاب اسلامی 57، در واقع انقلاب خونینی بود. خب خیلی از دانشجویان رو اعدام کردن، خیلی از اسید و اون پاکسازی که انجام شد. اما تو دهه 80 مثلا من مثال میزنم، میخوام مصداقی حرف بزنیم، جریان لیبرال دانشجویی، همین گروه دانشجویان دانش آموختگان لیبرال دانشگاه ایران، خیلی از این بچه‌ها در واقع با دفتر تحکیم و حالا طیف علامه در واقع که جریان اصلی تحکیم بود در واقع همکاری داشتن. یعنی البته خود من که اواخر در واقع حالا خب رفتم، ولی خب خیلی از بچه‌های ما خیلی زودتر در واقع همکاری می‌کردن با من. شما حتی مثلا می‌تونید از همین بچه‌های جنبش زنان حرف بزنید. نسیم خودش دبیر کمیسیون زنان دفتر تحکیم بود و حالا خود بهاره هدایت که در واقع زندان فعلا و اینا هست، در واقع از این قضیه هم میتونیم مثال بزنیم. یعنی جنبش زنان یه پایگاهی در دانشگاه شبیه تعاملی هم در واقع بود.
خب
ببینید اگر مشکلی وجود داشت این بود که یک ایدئولوژی تمامیت خواه، مثلا من مثال میزنم، مثلا یک سری از دانشجویان کمونیست مثلا میرفتن انجمن رو، این چیزی بود که من در دانشگاه خود من اتفاق افتاده بودم، من خودم شاهد بودم در دانشگاه مازندران. خب این که یه سری از دانشجویان کمونیست در واقع میرن کلید انجمن اسلامی رو میگیرن و به این جریان دیگه اجازه نمیدن در واقع، خود یه خود تقابل به وجود میاد دیگه صرفا دیگه، ولی شما نمیتونید تقابل بگید. یک نکته دیگه، بسیج دانشجویی نمیتونه جزء جریان جنبش دانشجویی باشه، اینطور که محمد میگه. بسیج دانشجویی رابطه ارگانیکی با سپاه داره، رئیس بسیج دانشجویی در دانشگاه از سپاه حقوق ماهیانه میگیره و اگر ما ذات قائل باشیم برای جنبش دانشجویی و اون ذات رو در واقع انتقاد از حکومت بدونیم، بهتر بسیج دانشجویی که ایجنت های حکومت هستن در دانشگاه و ایده های حکومت رو در دانشگاه عملیاتی میکنن نمیتونند، یعنی
الان تو یه بحثی رو مطرح کردی که این بحث رو اتفاقا میخوایم تو این برنامه میخواستیم حتما درباره صحبت بکنیم و اون رابطه جنبش دانشجویی و جریان های مختلف دانشجویی با حکومت، دولت و همطور با احزاب هستش که حالا به اون هم میپردازیم که چجوری باید باشه و ماهیتش و اینها. اما ببینیم حالا آقای پور عبدالله محمد پاسخ داره.
ببینید من اول یه توضیح بدم راضی به چیزایی که آقای کیانی گفتن خیلی کوتاه. من نگفتم که تقابل به این معنیه که در دانشگاه جریان‌های مختلف هفته کشی می‌کنن، مثلا همدیگر رو می‌کشن. و خب همه چیز دهه 80 قابل مقایسه از نظر سایز و اندازه قابل مقایسه با دهه 60 نیست. شما وقتی که یعنی توی جریان جریانات دهه 60 دانشجویان خط امامی رو هم به عنوان یک جریان دانشجویی محسوب می‌کنی و اون هم تو تحلیلات میاری، به هر حال اینورم باید بسیج دانشجویی رو بیاری، چون همون نقشو داره. جریان خط امامی اون موقع همون نقش داره، بلکه حتی خیلی قوی تر. و بسیج دانشجویی هم دهه 80 میگم اصلا از نظر خشونت قابل مقایسه با خشونت دهه 60 نیست، و اینکه جامعه اصلا جامعه دهه 60 نبود. وقتی که سرکوب هم میکردن تو دهه 80 چند نفر میفرستادن زندان کتک میدادن، دهه 60 یه سری میفرستادن شکنجه میکردن اعدام دست جمعی میکردن. به هر حال این دوتا مسئله با هم قابل مقایسه نیست. و من اصولا منظورم مشخصا تقابل فیزیکی یا درگیری اینها نبود، لزوما اصلا اون اتفاقات نیفتاد. بله من در دورانی که دانشجو بودم، تو اون 6 7 سالی که تو دانشگاه بودم، یکی دو مورد تقابل فیزیکی حاد دیدم بین مثلا دانشجویان چپ با دانشجویان لیبرال یا بچهای انجمن و غیره، و شایدم خب چند مورد درگیری لفظی و غیره، ولی بیشتر از اون نه. من وقتی که گفتم تقابل، منظورم که تقابل سیاسی بود بیشتر، چون بحث از اینجا بود که اصلا آیا اینها میتونن با هم کار کنن یا نه، یا یه تقابل سیاسی دارن با هم. یه نکته دیگه هم راجع به حرفای بگم که تقریبا همه بچه‌ها گفتن، خانم سربندی هم بهش اشاره کردن. ببینید من فکر می‌کنم واسه می‌خوام انجمن اسلامی و کلا مجموعه تحکیم یه فرقی با بقیه جریان‌هایی که حالا راجع بهشون میشه صحبت کرد و قضاوت کرد داشت. اونم اینه که تنها مجموعه بود که به معنی واقعی کلمه قانونی بود و حق فعالیت داشت. یعنی مثلا اگه خانم سربندی توی دفتر تحکیم وحدت نشسته بود، به صرف اینکه تو اون دفتر نشسته کسی نمیتونست بهش حرف بزنه. به عنوان مثال دارم میزنم. و اصلا منظورم این نیست که کسی به اون حرف نزد، سوء تفاهم نشه. منتها به هر حال اگه من مثلا یه دفتری تشکیل میدادم به نام دانشجویان چپ، به صرف اینکه یه جای اینجوری تشکیل دادم، خودش یه جرم بود برای حاکمیت. و این چیزی بود که تو دانشگاه خیلی جریان‌های دیگه بهش توجه داشتن، میگفتن که انجمن اسلامی در سطح حالا خیلی خرد، نه در سطح کلیت دفتر تحکیم. مثلا انجمن اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، خب بخاطر اینکه نهاد قانونیه، در واقع دانشجو نظرشون بود که فعالین دانشجو نظرشون بود که خب از اون طرف ارث پدر کسی نیست و باید سعی کنه به هر کسی یه امکانی بده که از امکانات اونجا استفاده کنه. آناهیتا بهش اشاره کرد، هر جریان دانشجویی مثلا یه جایی میخواد که صندوقایی که مال نشریاتشو بذاره اونجا، یا میخواد که بتونه یه هماهنگی بکنه، دو نفر سخنران دعوت کنه برای یه سمیناری، یا اینکه یه بلندگویی قرض بگیره برای روز دانشجو. این اتفاق در دهه 80 نمیافتاد متاسفانه. البته خب از یه طرف مشخصه اگر مثلا انجمن اسلامی هر دانشکده یا کلا انجمنهای اسلامی دانشگاه زیادی میخواستن در این زمینه برابر برخورد کنن با همه، خب عذرشون رو یه مدت میخواست، بعضی مدت میخواستن. منتها به هر حال فکر میکنم میتونستن خیلی بهتر از این عمل کنن. من یادمه سال 86 که ما یه تجمعی رو داشتیم، یعنی دانشجوی چپ تجمع مستقل داشتن برگزار میکردن، ما ما تو دو سه روز که مدام دوستانمون بازداشت میشدن، از دو سه روز هلوش 30 نفر دوستانمون بازداشت شدن، ما دیگه یعنی فرستاده بودیم به محله ای که فعالیتمون شبیه فعالیت چریکی شده بود، باید قایم میشدیم این بر اون بر، باید نمیدونم شب خونه نمیرفتیم. و مثلا یکی از مشکلاتی داشتیم بود که ما یه سیستم صوتی نداشتیم برای تجمع، مجبور بودیم با یه دونه بلندگوی خیلی عادی کوچیک. در حالی که خب اگر این پیش‌فرض بین جریان‌های دانشجویی برقرار بود که حالا اون بلندگویی که تو دفتر انجمن اسلامیه و الان قفله رو میشه در اختیار این دانشجویان قرار داد، شاید این تعامل بهتر صورت می‌گرفت. در مورد چیزی که شما گفتین در مورد اینکه رابطه جنبش دانشجویی با دانشگاه چیه، من فکر می‌کنم یکی از اصولا یکی از مهمترین مسائلی که یعنی من و هر فکرام در دهه گذشته در فعالیتش دانشگاه بهش اشاره کردن، مرتبا هم اشاره کردن همین بود. و شاید یکی از نقدایی که بشه به جریان‌های دانشجویان وارد کرد همینه که همیشه این رو رعایت نکردن. جنبش دانشجویی باید یه چیز مستقل باشه، همونطور که خانم حسینی گفتن داره جای خالی احزاب سیاسی رو پر میکنه، ولی خب از اون طرف هم میشه این کارو کرد که با احزابی که درگیر قدرت هستن، با جناحایی که درگیر قدرت هستن، داخل قدرت هستن، یه مرزبندی داشته باشه. بخاطر اینکه اونها میتونن به هر دلیل وقتی که یعنی درگیری‌های داخلی خودشون دارن بخوان از اون جنبش دانشجویی به عنوان یک ابزار فشار استفاده کنن، نه به عنوان یک عامل مستقل. این یکی از مسائلی بود که ما خیلی روش تاکید داشتیم و متاسفانه همیشه اتفاق نمی‌افتاد. خیلی وقتا بود که اتفاق نمی‌افتاد.
خب نسیم سرابندی، ما نظر شما رو اگر درباره حرفایی که الان محمد و علیرضا و همطور آناهیتا گفتن نظری داری بگو، اگر نه که بیشتر بپردازیم به همین بحث اخیری که الان محمد هم دربارش صحبت کرد. به هر حال یکی از مسائل خیلی مهم درباره فعالیت‌های دانشجویی نه فقط در ایران، در سراسر جهان استقلال اون حرکت ها هست و استقلال جنبش های دانشجویی هست. به نظر تو این مرزبندی هایی که الان صحبت شد چجوری میشه برقرار باشه و چقدر این حساسیت وجود داره؟ چون به خصوص مثلا در مورد جریانی که شما ازش میای تحکیم وحدت، به هر حال به نوعی در مخصوصا در همون دهه 70 بعد از ریاست جمهوری آقای خاتمی، خب خیلی شاید میشه گفت وابسته بود به حزب مشارکت. خب این رو چطور تو تحلیل میکنی؟
من یه نکته که در مورد صحبت آقای پورعبدالله بگم، در ضمن این که من فکر میکنم این رقابت بین گروه های دانشجویی وجود داشته، اصلا نباید انکار کرد، سر برگزاری نمیدونم برنامه یا گسترش گفتمان خودشون یا مسئله مثل این، ولی خب باید اینو در نظر بگیریم که مثلا ایشون از بلندگوی انجمن تهران استفاده میکنن. خب انجمن تهران یه دوره خیلی طولانی در واقع قایب دفتر تحکیم وحدت بودن، همون سال 86 که در واقع دانشجویان چپ با اون برخورد خیلی شدید و واقعا وحشتناک مواجه شدن و زندانهای سنگینی که پیش اومد و اینها، در واقع دیدیم که توی تجمعشون خب تمام در واقع دبیر تحکیم وحدت و اعضای تحکیم وحدت در موردشون صحبت کردن و خب شرط خیلی سختی هم بودش. یعنی خب میدیدیم که بین حالا توی تحکیم هم تکثر وجود داشت و خب ما مثلا این چیز بودش در مورد انجمن تهران که در واقع اون موقع هم کلیدش در واقع دست اونها بود، فکر میکنم تا اونجا که اگه اطلاعات هم اشتباه نباشه. اما من فکر میکنم که گفتمان جنبش دانشجویی حالا در تحکیم وحدت، الان من در مورد دانشجویان لیبرال یا چپ صحبت نمی‌کنم، در یک نقطه مخصوصا در اواخر دهه 70 اوایل دهه 80 حالا تا یه حد خیلی زیادی به تقابل با مثلا حاکمیت کشیده شد و تا یه حد زیادی دوری از قدرت و فوکس کردن و تمرکز کردن روی جامعه مدنی، حتی خودش رو در واقع در حد یک در واقع یک حزب سیاسی بالا آورد، انتخابات رو تحریم کرد، وارد انتخابات سال 84 در واقع نشد و حتی مثلا دعوت کرد به تحریم. اما باز دیدیم که این گفتمان تغییر کرد. من میخوام این سیالیت رو روش تاکید کنم، چون شما میبینید در سال 88 تحکیم وحدت وارد انتخابات شد، بیانیه خیلی در واقع مبسوطی نوشت، اینکه چرا داره مثلا بازنگری میکنه و برنامه های کاندیدار مورد بررسی قرار داد از آقای کروبی، مثلا با توجه به اینکه مثلا چیز کردش در واقع در نهایت در واقع حمایت کرد. اما این حمایتی که در واقع شد به معنای این نبود که از اون شخص داره حمایت میشه، در واقع به معنای این بود که از سیاست ها و از برنامه هایی که اون شخص در دولت آینده ادامه خواهد داد حمایت خواهد شد، چرا که واقعا اون گفتمانی که در واقع بهش رسید و اون نتایجی که بهش رسید که تمرکز زیاد بر کار کردن و ساختن جامعه مدنی بود و بر ارتباط و حفظ تعامل با حکومت، ولی نه به معنای اینکه در واقع بخشی از احزاب بشه یا بخشی از در واقع حکومت بشه، نتایج درستی بود. یعنی شما الان میبینید که خب یه پیامدهای مثبتی داره، حالا امکان داره که در واقع از امکانات و مسائل مثل این کم کنه، ولی یک آرمان درستی هستش، چون در نهایت میتونه حوزه دانشگاه رو از جایی که در واقع فقط محل احزاب باشه یا سیاست‌های اونو پیش ببره در واقع خورده خالی کنه یا مسائل مثل اینو درست کنه. متاسفانه الان یه خطری که واقعا وجود داره همینه، یعنی برای جنبش دانشجویی که به صورت فعلی وجود داره اینه که دو مرتبه مثلا درگیر بشه در این فضای احساسی، چون واقعا جنبش دانشجویی نیروهای دانشجویی فضای احساسی، حالا به خاطر جوان بودنشون یا مسائل مثل این، و امکان داره دو مرتبه به این قدرت در واقع نصیب بشن و سرخوردگی در نهایت وجود بیارن و به وجود میاد که در نهایت هم باز هم میبینیم که یه تقابل به جای اون تعاملی که لازمه در واقع میرسه. من فکر میکنم که باید تاکید کرد این در واقع یکی از دستاوردهای خیلی مهم بود که جنبش دانشجویی داشت و همچنان هم به نظرم باید روش در واقع اصرار کنه و سعی کنه که اونو اجرا کنه و پیش ببره.
ممنون نسیم. وسط صحبتات محمد یک زده بود. محمد من فهم کنم در مورد همون قسمت اول صحبتهای نسیم خیلی کوتاه بگو که به آنم
میتونم. من فقط خواستم یه توضیح بدم. من وقتی که گفت بحث امکاناتو کردم یا بلنگو غیره، فقط یه مثال شماتیک بود، منظورم یک مورد بود. میدونم که خیلی جاها می استفاده شده و غیره مسائل، من فقط داشتم یه فضای کلی رو توضیح میدم که این حس کلی وجود داشت که این توضیح امکانات شاید عادلانه نباشه. مرسی.
خب آنهایی تا شما موافقی با صحبت هایی که نسیم کرد؟ میکروفونت
بفرمایید. به نظر من به صورت کلی دفتر تحکیم یا طیفای حالا انجمن اسلامی اینا به صورت نابرابر یه سری امکاناتی در اختیار داشتن که حالا این نمیشه گفت حالا مثلا تقصیر اون فعالین یا غیره، به خاطر اینکه به هر حال یک نهادی بودش که دفتر داشت، امکانات داشت و همه این چیزا. اما خب تو طی این دهه 80 ما دیدیم که یه مقدار این از اون شروعی که کرده و فاصله گرفت، یعنی دفتر تحکیم به عنوان یک نهادی که حالا به شما همونطور که خودتون گفتین شاید حتی یه جایی شبیه سازمان جوانان مشارکت بود، شروع کرد طیفای مختلف وارد شدن از دانشجویان لیبرال، حتی دانشجویان چپ، مثلا یک مقطعی تحکیم دبیر کل تحکیم یکی از دانشجویان طیف چپ بود یا مثلا افراد مختلفی وارد شدن. من فکر میکنم تحکیم یعنی کم کم دوچار یه سری تحولاتی شد، اما همیشه این چیز درمیان ماندگی رو داشت، یعنی حتی مثلا یه جایی تا پای تحریم انتخابات هم پیش میرفت، اما از اون طرف همیشه اون وابستگی رو داشت، هیچ وقت تکلیفش 100% روشن نبود. من میگم مثالی که نسیم جان گفتن رو مثلا بیشتر بازش میکنم راجع به وقتی که سال 86 به طرز خیلی اصلا عجیب غریبی یهو به خاطر یک تجمع مثلا 16 آذر 30 نفر از بچه های ما رو در عرض یکی دو روز دستگیر کردن و یه تعدادی از ما رو 50 روز بعدش، و تو خب یه تعداد به این گستردگی از دستگیری طبیعتا خیلی عکس العمل میطلبه، و من مثلا شخصا با چند تا بچه های تحکیم دیدار کردم که برای مثال برای تجمعی که ما می‌خواستیم بذاریم برای حمایت شرکت کنن، خیلی چیز بودن، خیلی همیشه یک با فاصله سعی می‌کردم این کار رو انجام بدم به خاطر اینکه خب به هر حال نمیخواستن هزینه خیلی زیادی شب بدن، کمان که بیانیه خیلی مینیمال هم در آخر دادن، حمایت هم کردن، اما حمایتشون در حد امکاناتشون نبود. اینو من با عنوان مثال ساده میگم، چون من فکر میکنم که تحکیم همیشه به خاطر اون امکاناتی که حالا از نهادهای وابسته به قدرت داشت، همیشه اون ترسرم داشتش که حالا شاید حرکات خیلی رادیکال حتی حمایت کردن از خواستهای بقیه به ضررش تمام بشه. از طرف دیگه ما میبینیم طیفایی که یعنی سایه تحکیم برای جنبش دانشجویی خیلی سنگین بود، اون طیفایی که مستقل‌تر بودن از تحکیم، برای مثال دانشجویان لیبرال یا دانشجویان چپ، اگه می‌خواستن تجمعی یا کار دیگه‌ای بکنن هزینه خیلی بیشتری، نه اینکه تحکیم هزینه نداد، هستن منظورم این نیست بچهای تحکیم حتی بعضیشون الان زندان هزینه زیادی دادن، اما می‌خوام به نسبت مقایسه کنم که یا مجبور می‌شدن از نظر عمل کردن خیلی سختش پایین باشه کارشون، مثلا دانشجویان لیبرال بیشتر مثلا یک دسته فکری بودن که نشریه در می آوردن، خیلی سعی می‌کردن وارد تجمع گذاشتن و اینجور کارها نشن، و دانشجویان چپ وقتی که خیلی جدی وارد این کار شدن هزینه خیلی زیادی دادن که من فهم می‌کنم بفهمه. من صدای شما رو ندارم اصلا، شما صدای منو دارین؟ من صدا ندارم، ببخشید.
من صدای شما رو دارم.
من صدای شما رو دارم.
ببخشید. درست، من صدا میکروفونم بسته بودم برای اینکه صدا پخش نشه، حواسم نبود.
درست شد. الان میشنم.
آره. من اینجا میخواستم که همینجا از نسیم هم بخوایم خیلی کوتاه، نسیم، درباره صحبتی که الان آناهیتا کرد، و حالا من اگه خواهم تو جمله کوتاه بگم، در واقع یه جوری پشت دانشجویان چپ و شاید تحکیم وحدتی ها خالی کردن یا دانشجوی دیگه، دلیلش واقعا همین دلایلی بود که آناهیتا میگفت، یا این که دلایل دیگه هم وجود داشت.
ببین من فکر میکنم که حالا اون دوره دوستانی که در شما من که نبودم ولی توش شورا مرکزی بودم، فکر میکنم در حد خودشون ظاهر شدن، یعنی حالا شاید در واقع اون حرف از نظر دوستان چپ کافی نبوده، ولی خب همیشه یک در واقع مخصوصا بعد از مسائلی که دانشجویان چپ در واقع وارد تحکیم شدن، یک مباحثی در مورد خلط گفتمانی و مسائل مثل این بود، و همچنین نوع برخورد و هزینه که دفتر تحکیم وحدت میخواست بده بابت حالا مثلا اینکه چتر باشه برای همه، منظورم چتر بزرگی مثلا که بپوشونه همه گواهی دانشجو رو، خب این واقعا نمیشد، یعنی به لحاظ حتی به لحاظ ارگانیزیشن و مثلا تشکل هم نمیشد، کار نمیکرد، و دیدیم که به یه جاهای خب به یه تضادهایی رسید، بحث و گفت در واقع بحثای داخلی شدیدی حتی کشیده شد و به استیضاح در واقع رسید، و اینها یکی از در واقع یکی از دبیری که آقای آناهیتا جان صحبت کردن در روی چپ در نهایت برکنار شد در دفتر تحکیم وحدت. بنابراین من فکر میکنم که در اون حدی که میخواستن، در اون حدی که فکر میکردن چیزه صحبت شدن، ولی خب این مسائل هم بودش، این چیزهایی که، و اینکه بالاخره این یه گفتمان، یه تشکلی بود، یه اتحادیهی بود که غیر از دانشجوهای دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، دانشجوهای شهرستان ها، جاهای مختلف هم در واقع دربر میگره، و شما مثلا وقتی که به یک کاری انجام میدادی در واقع باید مثلا توی سطح وسیع تری پاسخ میدادی، یعنی سطح وسیع تری رو باید مثلا در نظر میگرفتی.
یعنی هیچ رفتی به اختلاف نظرهای سیاسی نداشت؟
چرا، من گفتم که یک مسئلهش در واقع خلط گفتمان، یعنی فاصله گرفتن از اینکه گفتمان ها در واقع گفتمان ها دانشجو چپ با تحکیم در واقع خلط نشه.
بسیار خب، پس اینجا علیرضا کیانی هم البته یکم درباره این بحث استقلال حرکت های دانشجویی صحبت کردی، با اشاره که به بسیج دانشجویی کردی، و در مورد این یکم بیشتر اگه میخوای صحبت بکنی.
آره، در واقع باید سر این داستان یه مقدار در روشنگری شه. من فقط یه کامنت های خیلی کوچیک، محمد درست گفت، دانشجوی خط امامی در واقع عملا اونا به ایجنت حکومت بودن در دهه 60 و ایجنت های خشن حکومت بودن، در واقع حالا بذارید من از این واژه استفاده کنم، گولاخ های در واقع دانشگاه بودن دانشجوی خط امامی تو دهه 60. و جنبش دانشجویی رو عملا به محاق بردن و جنبش دانشجویی توی یک موقعیت تعلیقی قرار گرفت و من اینو کاملا تایید میکنم. ولی میگم بسیج هم در توی دهه 80 نه اینکه نخواد، در واقع من بعید میدونم نخواد. محمد باز هم به درستی گفت جامعه عوض شده و اون گفتمانی که در واقع حاکم شده اجازه نمیده در واقع به اینا که این کارو کنن. ولی به هر حال یه چیز دیگه هم من خدمت دوستان عرض کنم، حالا تو مباحث خانم حسینی من میبینم یه بحث امکانات رو پیش میره، محمد همین میگه بعضی وقت بحث امکانات انجمنا و تحکیم رو پیش میارن و اینا. من دارم میگم من صرفا به عنوان ناظر میگم، حالا اواخر من یه همکاریایی داشتم که به اون همکاریام با دفتر تحکیم افتخار میکنم، ولی چه امکاناتی از سال 84 و غیر قانونی شدنه حالا طیف علامه تحکیم و بحث انجمنا، واقعا من شو من تو انجمن بودم دارم میگم چه امکاناتی داشتن در واقع که حالا مثلا ما بخوایم بگیم بماند که مثلا حالا تو بعضی جاها خود انجمنا هم گرفته بودم، مثلا من تو مازندران دیدم دیگه، یا مثلا ما میومدیم صحبت میکردیم مثلا توی بحث انجمنا که همکاری به وجود میومد، مثلا چهار تا پلاکارترو که در واقع میدادم به دانشجوی چپ، این چیزایی بود که من دیدم. بعد یه نکته دیگر هم من بگم، بیعتو صحبتهای محمده، پس این بحث امکانات رو من بگم یه وقت در واقع مشتبه نشه بر دوستانه که حالا دارم میشنون که خب آقا بگم مثلا دفتر تحکیم به اندازه مثلا چه میدونم یه وزارت امکانات داشته و دانشجوی چپ رو اصلا هیچی بهشون نمیداده، واقعا مثلا نه اینجوری هم نبوده اصلا، اینا همیشه دفتر تحکیم از وقتی که در واقع شروع کرده در یک موقعیت انتقادی نسبت به جمهوری اسلامی قرار گرفته، هزینه بسیار سنگینی هم بابتش پرداخته و امکانات هم ازش سلب شده. محمد هم یه صحبتایی داشت که بی اخلاقی هایی که صرفا از دو طرف انجام گرفت و محمد میگه درگیری فیزیکی به وجود اومد، من نمیتونم یه تحول بنیادین بدونم. البته یه زمانی یه جریان دانشجویی وجود داره، یه گروه دانشجویی وجود داره که مثلا به ایده لنینیسم مارکسیسم لنینیسم باور دارن، بعد دموکراسی پارلمانی رو کلا رد میکنن، بر نمیتابن و میخوان علیه اون فعالیت کنن. خب تقابل بین این جریان با جریانی که خودش رو لیبرال میدونه یا جریانی که فی المثل خودش رو دموکراسی خواه میدونه و حالا مثلا جریانات دیگه، این تقابل ناگزیره. اما مثلا چرا جریان لیبرال مثلا میتونه با جریان مثلا ادوار تحکیم مثلا همکاری کنه، با جریان خود تحکیم همکاری کنه، حالا خارج از باز اون بحثایی که مثلا وجود داره یه مثلا، ولی اینکه همکاری توی از لحاظ در واقع اینکه بخوان در واقع بخوایم بگیم که اصولی همکاری اصولی در واقع بینشون مشکلی وجود نداره، من فکر میکنم در واقع اون باور طرف هستش. یعنی ما یه سری باور، من هم اول صحبتم هم گفتم ما روی باور توافق میکنیم به نام دموکراسی، و اگه قرار باشه کسی در واقع زیر میز دموکراسی رو بزنه، در واقع اینو باید دیگه به نوعی اخراج کرد از زمین بازی و اصلا اصولا جاش اونجا نیست. و یه نوع حالا سر بحث شما میرم، من این که در واقع سر بحث رابطه حکومت گفتی، رابطه جریان جنبش دانشجویی گفتید با حکومت، ببینید اصولا دانشگاه جای فعالیت سیاسی نیست، دانشگاه جای درس خوندنه، دانشجو باید بیاد تو دانشگاه درسشو بخونه، در واقع پاشه مدرکشو بگیره، یه تخصصی کسب کنه، از دانشگاه بره بیرون. شما دارید تو غرب هم همینو میبینید، فعالیتی که دانشجو هم در دانشگاه انجام میده اصولا باید فعالیت صنفی باشه، یعنی باید مثل همه در واقع نهادهای دیگه باید در این بهبود وضعیت صنفی خودش کوشا باشه. اما وقتی توی جامعه مثل ایران که متاسفانه ساختار حزبی وجود ندارن یا حزبای در واقع دولت ساخته وجود دارن، دانشگاه خب جور اعصاب رو میکشه، دوستانم اشاره کردن، اما من همیشه گفتم حتی در صورت این وضعیت هم دانشجو فعال سیاسی نیست، یعنی فعال تیپیکال سیاسی نیست، فعال سیاسی دنبال کسب قدرت و حفظ اونه. اما ساختار سیال جنبش، ساختار سیال در واقع جنبش دانشجویی، این که فصلیه در واقع نسلیه، و حتی بذارید روکتر بگم، به طور عامیانه بگم، بیپناهی سیاسی دانشجو به اون اجازه نمیده که فعالیت سیاسی دیپیکال داشته باشه. به نظر من همونطور که نسیم گفت، بهترین گزینه برای جنبش دانشجویی مطالبه محوریه، مطالبات مشخص و مصداقهای مشخص، یا به قول تحکیم بیانیه بسیار خوب، به نظر من اون بیانیه یکی از افتخارات دفتر تحکیم میتونه باشه، بیانیه سری که برای فعالیت برای انتخابات 88 صادر کردن، دیدبانی جامعه مدنی در واقع. این شما من خیلی خلاصه بگم، شما میبینید که یه زمانی دهه 60 بوده دفتر تحکیم ایجنت حکومت بوده، بعد شما میبینید تو دهه 70 دفتر تحکیم در واقع خودش رو جزو گروه های 18 گانه جبهه دوم خرداد تعریف میکنه، به قول نسیم عملا میره تو خودش در مقام یه حزب تعریف میکنه. در میبینید تو انتخابات 84 میاد به نوعی تحریم میکنه انتخابات رو و کنار میکشه خودش رو، ولی خب سال 88 یعنی این تجارب، این بالا و پایین از مشارکت مطلق تا به قول معروف عدم مشارکت مطلق به تحکیم ثابت میکنه که باید الان در واقع دیدبان جامعه مدنی بشه و مطالبات اینو مطرح کنه، یعنی در واقع ناف فعالیت‌های خودش رو گره نمیزنه به یک عرض مشخص، گره میزنه به یک سری مطالبات مشخص و هر کسی که اون مطالبات رو برآورده کنه. این رویه‌ای بود که ما توی دانشجویان لیبرال همین سال پیشه گرفته، همین امسال و یعنی بعد انتخاب آقای روحانی. مثلا شما می‌بینید که توی بیانیه‌ای که دانشجویان لیبرال صادر می‌کنن، بیانیه تو مطالبات صادر می‌کنن، از مشخص شدن وضعیت سعید زینالی که از 18 تیر 78 ایشون الان گم هست تا تقویت در واقع گفتمان دموکراسی خواهی جز مطالبات ماست.
خب حالا در مورد همین مطالبات الان صحبت کردیم. ببین علیرضا الان دیگه نکاتی رو مطرح کردیم، من میدونم بچه‌های دیگه هم احتمالاً میخوان دربارش توضیح بدن. من نمیدونم، ما الان وقتمون خب محدوده، در این حال هم میخوان که استفاده بکنیم از این وقت و یک مباحثی رو مطرح بکنیم، مخصوصاً این بحثی که الان شماها به هر حال کسانی هستید که در دوره‌های مختلف در داخل ایران فعالیت دانشجویی کردید، در تشکل‌های مختلف دانشجویی بودید و الان خارج از ایران هستید، در طی این زمان اینجا درس خوندید، تجربیات دیگه کسب کردید و شاید این تجربه شما خیلی مفید باشه برای کسانی که الان در داخل ایران هستن، دانشجوان و دارن فعالیت میکنن، میخوان فعالیت بکنن. اون بخش رو هم من میخوام حتما تو این برنامه مطرح بشه و در این حال بحثی که تو مطرح کردی در مورد اینکه اصلا ماهیت فعالیت‌های دانشجویی باید چطور باشه، فقط سنفی باشه یا نباشه، حالا چقدر سیاسی باشه، چقدر اجتماعی و مدنی باشه، اینا همه جای بحث داره میدونم. اما یه نکته دیگه‌ای که اینجا مطرح میشه در مورد فعالیت‌های دانشجویی و مطالبه، گفتی که باید روی مطالباتش تاکید بکنن. اتفاقا یکی از کاربران بالاترین روی همین زیر همین پست یک مطلبی رو نوشته، یک کامنتی رو به اصطلاح گذاشته، نوشته که مقاله خوندم که در اون گفته بود جنبش دانشجویی بعد از سال 76 اشتباه کرد زیرا مطالباتی خارج از توان نظام از خاتمی خواست و این باعث تند شدن فضا شد. اشاره کرده به یه مقاله‌ای که ظاهرا در روزنامه شرق منتشر شده و یک نقلی هست بر جنبش دانشجویی مثلا در دهه 70 و بعد از ریاست جمهوری خاتمی. میگه که بعد سوال کرده، میگه آیا جنبش دانشجویی باید بر اساس ماهیتش یک جنبش پیشرو باشه و مطالبات حداکثری رو مطرح بکنه یا بنا به این در واقع این مطلبی که نوشته شده در این نقد باید مطالباتش رو در حد توان اون دولت یا نظام مطرح بکنه و در واقع یه جور مطالبات حد اقلی داشته باشه.
محمد؟
آره فکر میکنم برگردیم دوباره از محمد شروع کنیم.
من سعی میکنم همونطور که گفتی به گذشته خیلی برنگردم به اینکه جواب مثلا حرفای علیرضا رو بدم. به هر حال این بحثا میتونه تا چند ساعت دیگه ادامه داشته باشه. چیزی نکته‌ای که گفتی فکر می‌کنم میتونم یه جوری به من کمک بکنه که بحثم پیوند بدم به بحث گذشته. بحث مطالبات، من واقعا معتقدم که جنبش دانشجویی، حالا به هر حال با هر تعریفی ازش بگیم، کار صنفی باید بکنه نباید بکنه، به هر حال در ایران جنبش دانشجویی فقط کار صنفی نمی‌کنه. به نظر من این درسته به خاطر شرایط سیاسی ویژه ایران، برای اینکه نمیدونم حزب سیاسی نداریم و هر چیز دیگه. به هر حال من فکر میکنم این که جنبش دانشجویی باید به قول همون بیانیه معروف تحکیم دیدبان جنبش جامعه مدنی باشه کاملا درسته. منتها بحث اینجاست که من فکر میکنم واقعا باید دیدبان جامعه مدنی باشه و دیدبان کل جامعه مدنی. شما به عنوان یک دانشجو باید نگاه کنید به این که جامعه شما چه چه تحولاتی توش اتفاق میفته، چه بخشهایی داره و آیا بخشهایی از این جامعه هستن که فراموش شده باشن یا صداشون کمتر شنیده شده باشه و غیره. مثلا من میخوام در مورد تجربه مشخص خودمون صحبت کنم، دانشجویان چپ، اینکه اصلا چرا در دهه 80، حالا معمولا هم تمایل دارن که بگن از دوران آقای احمدی نژاد این اتفاق شروع شده، ولی خب اینجوری نیست. شروعش از دوران دوره دوم آقای خاتمی بوده، بعد در دوران آقای احمدی نژاد بیشتر دیده شده و بعد بازداشت شدن، سرکوب شدن، اون موقع بوده که همه شناختن شد. چرا واقعا دانشجوی چپ میان دوباره صدایی از چپ در دانشگاه شنیده میشه؟ این چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ من فکر میکنم یه دلیلش اینه که سیاست‌های اقتصادی که در دوره آقای رفسنجانی و همینطور آقای خاتمی پیاده شد، باعث شد که یک بخشی از اون بدنی اجتماعی که دوم خرداد اومدن با آقای خاتمی رأی بدن، به یه معنا از ایشون قهر بکنن و در واقع روی برگردون بشن، ناامید بشن، کارگران، طبقات فرودست جامعه اینا ببینن که شرایط رو ببینن که نه تنها مطالباتشون رو نمیگیرن، بلکه روز به روز بعضیشون بدتر میشه. در کل 8 سال دولت آقای خاتمی وضعیت طبقه کارگر، وضعیت کارگران، فرودستان جامعه به صورت کلی میخوام بگم، نمیخوام بحث رو مشخصا طبقاتی بکنم، بدتر و بدتر شده. خب این در سطح جامعه هم میشه دید که، در سطح کلان جامعه میشه دید که چه اتفاقی میفته. به هر حال یه ناامیدی از جریان اصلاح طلبی به وجود میاد که باعث شکست اصلاح طلبان در سال 84 میشه و بعد از اون طرف یه پوپولیست مثل آقای احمدی نژاد موفق میشه که رأی همون آدمای طبقات فرودست جامعه رو به خودش جلب کنه. در دانشگاه، در محیط روشنفکری، خب این یه نمونه، یه شکل دیگه خودش رو نشون میده. در محیط روشنفکری یه سری دانشجو به این نتیجه میرسن که برن سراغ یه سری عقاید چپگرایانه که اصولا دولت رو از دیدگاه سیاست‌های اقتصادیش نقد می‌کنه. اگه بخوام خلاصه بکنم حرفمو، به نظر من تناقض‌هایی که پروسه سیاسی اصلاحات در ایران داشت باعث شد که اصلا این که کدام جریان میتونه نماینده ی جامعه مدنی باشه رو زیر سوال ببره. یعنی من فکر می‌کنم مثلا ظهور دانشجوی چپ یک دلیل اصلیش این بود که احساس می‌کردن یک بخشی از اون جامعه که قرار صداش شنیده بشه و قرار جنبش دانشجویی دیدبانش باشه، اصلا کسی بهش توجه نمی‌کنه و نمی‌بینتش.
بسیار خوب. نسیم سرابندی، نسیم اگر در این باره توضیحی داری میشن.
ببینید، من فکر میکنم که حالا نمیدونم در مورد کامنتی که در واقع چیز شده یه نظری دارم که باید این رو در واقع میکنم مطرح کنم. اینکه اگر جنبش دانشجویی در اواخر دهه 70 دچار رادیکالیسم شد، این واکنش نتیجه یک برخورد و یک کنشی بود. یعنی شما مثلا میدیدین که میخوان میدونم توی دانشگاه سخنران بزنن، حالا سخنرانشون هم در واقع شاید اون الان اون آدم مثلا اون شخص الان خارج از ایران اخراج شده، مثلا دکتر سروش رو بیارن، خب یا مثلا اواسط دهه 70، خب میدیدین که نیروهای در واقع رادیکال اسلامی میریزن، خب سخنرانی رو به هم میزنن، بعد یهو مثلا خب یه چیزی اصلا به اسم آزادی بیان در واقع در اومد که خب ما چرا آزادی بیان نداریم که مثلا بتونیم یه گروه بحث داشته باشیم، یه نمیدونم صحبت داشته باشیم، یه سخنرانی داشته باشیم، یه نشریه داشته باشیم. من فکر نمی کنم که این در واقع رادیکالیسم در واقع چیزی بودش. حالا شاید اونجایی که جنبش دانشجویی در واقع به قدرت نزدیک شد یه همچین چیزی رو رادیکالیسم بذاریم، ولی خب شما میبینید که نهایت در واقع دموکراسی هم همینه. یعنی شما اگر در فضای دانشگاه فضای آزادی نداشته باشین که گروه های مختلف با هم دیگه کار کنن، فعالیت کنن، نشریه داشته باشن، حالا من نمیذارمش مثلا فقط فعالیت سیاسی، حتی آکادمیک، یعنی مثلا شما میبینید تو دوره آقای احمدی نژاد کار به جایی رسید که شورای صنفی دیگه نمیتونستن انتخابات برگزار کنن. خب این در واقع که یک نهاد کاملا صنفیه. حالا اینکه مثلا بخواید مثلا فعالیت سیاسی انجام بده یا مسائل اینو میذاریم کنار، ولی وقتی که تا این سطح در واقع قابل قبول نیستش یا مثلا پذیرفته نیست حتی برای فعالیت کردن، من فکر میکنم که این یه چیز در واقع نشون میده که اونقدر هم در واقع رادیکالیسمی نبوده. یعنی یک اگر فاصله بگیریم از اون موضوع، بنابراین من فکر میکنم که تا وقتی که جامعه ایران دچار این مشکلات اساسی در زمینه مسائل سیاسی، مشارکت اجتماعی، یعنی شما مثلا حتی گروه های زنان نمیتونن برای خودشون یه تشکل مربوط به مثلا دختران دانشجو مثلا نمیتونید تشکل زنان یا نشریه مربوط به زنان داشته باشن، راجع به نمیدونم مسائلی که نمیدونم تو قانون اساسی مطرحه یا حجاب یا مسائلی مثل این چیز بنویسن، یا مثلا راجع به آیین‌نامه پوششی یا راجع به نمیدونم تفکیک کردن فضای دانشگاه چیزی بنویسن، وقتی همچین چیزی با برخورد در واقع مواجه میشه، چطور میخوایم بگیم که مثلا یه همچین مسئله صنفی نیست، یا مسئله مثلا نوشتن از مسائل دختر دانشجو مسئله صنفی نیستش؟ اینا کاملا مسائل صنفی مربوط به محیط دانشگاه، مربوط به زیست دانشجوی. من قبول دارم که باید روی مسائل آکادمیک نمیدونم سطح تغییر سطح وضعیت دانشگاه ها، انتخابی شدن رؤسای دانشگاه، نمیدونم هیئت امنایی شدن هیئت علمی دانشگاه، همه اینا باید روش در واقع کار بشه و این یکی از آرمانای جنبش دانشجویی، ولی خب همه اینا در واقع به استقلال دانشگاه وابسته است از حکومتی که در واقع داره این دانشگاه رو کنترل میکنه یا همه چیزش رو در واقع تعیین میکنه.
بسیار خوب، آلاهیتا حسینی توضیحات شما رو بشنویم.
من در زمینه مسائل مطالبات و اینا خیلی با صحبت‌های هم محمد هم نسیم موافق بودم، به نظرم خیلی نکته‌های خوبی رو اشاره کردن هر دوتاشون. بخاطر همین من میخوام توی این فرصت کمی که مونده راجع به آسیب شناسی جنبش دانشجو یا یک قسمتیش که مربوط به تجربیات خود ما ها میشه توی اون دوره و یک صحبتی که علیرضا جان من بین حرفاشون شنیدم رو راجبش حرف بزنم. به نظر من یکی از بازم به اون مبحث شاید همکاری ها و تعامل داشتن نسبت به کارهای همدیگه، چیزی که من تو حرفای علیرضا جان شنیدم این بود که یه سری جریان ها هستن ها توتالیتارن، تمامیت خواهن، چپن، به خاطر همین ما حق داریم که اینا رو حذف کنیم و باشون هیچ همکاری نکنیم یا هر چیز دیگه. همکاری کردن یا نکردن به نظر من خیلی سابجکتیو، هر گروهی دسته میتونه تصمیم بگیره با کی همکاری بکنه یا نه. اما به نظر من یکی از چیزایی که نه فقط جنبش دانشجویی بلکه به صورت کلی جامعه ایرانی طی حالا 100 سال اخیر یا مدت طولانی باش دست به گریبان بوده، اصلا هم نمیخوام بگم این یه مسئله فقط مربوط به دانشجویان لیبرال یا یک شخص خاص، بلکه روحت روشنفکرای این جامعه یا به صورت کلی تو این جامعه یک سری پیشفرض ها رو ما میذاریم و طبق اون پیشفرض هایی که از یک گروه مشخص، یک افراد مشخص تو ذهن خودمون داریم، طبق اون تصمیم میگیریم که پس اونا رو حق داریم حذف کنیم. به نظر من این تفکر خیلی فرقی با اون تفکر حاکمیت جمهوری اسلامی که فکر میکنه به خاطر اینکه لیبرال ها اینطوری ان، چپ ها اونطوری ان، اصلاح طلب ها اون یکی طوری ان، هر چیز دیگه حق داره آدم ها رو حذف کنه، خیلی تفاوتی با اون نداره. به خاطر من فکر میکنم یکی از مسائلی که نشون دهنده رشد و بلوغ سیاسی میتونه باشه حالا تو دوره‌های بعدی جنبش دانشجویی اینه که حق حیات رو در درجه اول برای هم قائل باشن. مثلا من اگه دیدم یک نفر لیبراله یا نئوکانزرواتیو نو محافظه‌کار، بلافاصله نگم خب پس این طرفدار جنگ و تحریمه، پس من حق دارم برای مثال با این برخورد حزبی بکنم. به نظر من این خیلی میتونه نکته خوبی باشه، یک نشون دهنده پیشرفت و بلوغ باشه که ما یاد بگیریم صداهای همو بتونیم بشنویم و از حقوق اولیه هم دفاع کنیم. یعنی اگه روزی دانشجوی لیبرال رو دسته زندانی کردن، من به عنوان یک چپ یا یک اصلاح طلب یا هر چیز دیگه این شجاعت، اونطور که بارینگتون مون میگه، این شجاعت اخلاقی رو داشته باشم که بیام از اون فرد هر چی داشت هر چی باشه دفاع کنم. من فهم کنم.
ممنونم از این توضیحی که دادی، اما من یه سوالی هم دارم به خاطر اینکه اینو نوشته بودم که ازت بپرسم یا از شما یا از محمد، اما الان از خودت میپرسم. این نکته ای رو که مطرح کردی و اشاره کردی به این مسئله که در واقع یه جور آسیب شناسانه نگاه بکنیم به قضیه و تجربه شخصی، در مورد میخوام برداشت شخصی خودت رو بدونم درباره اینکه به نظرت چرا با نگاه آسیب شناسانه که به نظرت چرا طیف چپ دانشجویی در ایران اونجور که باید و شاید نتونست فعالیت بکنه؟ آیا به خاطر فشارهای حکومتی بود یا اینکه ضعف حالا تشکیلاتی بود و اینکه نتونستن جذب نیرو بکنن و یک جوری خیلی کمرنگ شدن فعالیت‌هاشون و حضورشون در بین و حرکت‌های دانشجویی؟
من با توجه به اینکه خب خیلی سالهای زیادی گذشته و ما باید شفاف باشیم راجع به این مسئله تجربیاتی که صحبت میکنیم تا بقیه هم بتونن کسایی که حالا وارد فعالیت دانشجویی میشن یا حتی از نظر نگاه کردن تاریخی بتونیم استفاده کنیم. به نظر من یعنی میخوام شفاف صحبت کنم، یکی از دلایلش خب این بود که هزینه خیلی زیادی ها به چپ تحمیل شد، یعنی چند تا دانشجویی که شاید بعضیاشون اکثر کاری که کرده بودن این بود که دوتا مقاله نوشته بودن یا توی دوتا تجمع شرکت کرده بودن یهو مثلا رفتن زندان، اتفاقی که خب خیلی سریع افتاد. یکیش من به نظرم به دلیل هزینه بود که از طرف حکومت ایران تحمیل شد، اما یک دلیل دیگه که به نظر من داشت این بودش که جنبش دانشجوی چپ توی اون سالها یک قسمتش خودش رو با احزاب خارج از کشور خیلی مرتبط کرد که به نظر من این یک آسیب خیلی جبران ناپذیر بود. برد که به نظر من این یک مسئله بودش که باعث شد هم هزینه بیشتری ما بدیم، همین که یعنی یک ما رو وارد یک فازای هزینه های غیر ضروری بکنه. به خاطر من فکر می‌کنم در راستای اون بحث استقلال از جریان های خارج از دانشگاه، البته من مسئولیت اخلاقی این رو مثلا متوجه اون دانشجوهایی که برفرض خودشون رو به حساب خارج از کشور مرتبط کردن یا اون حزب حتی نمیبینم. من فکر می‌کنم اگه داخل یک حاکمیتی داخل یک کشوری آزادی وجود داشته باشه، هر حزبی دفتر داشته باشه، آدم بتونن برن توش، این اتفاق نمیفته. اما از نظر کارکردگرایانه و پراگماتیستی به نظر من یک کار خیلی غیر ضروری بود که هزینه زیادی رو به حالا دانشجویان آزادی خواه برابری طلب به صورت خاص و طیف چپ به صورت کلی تحمیل کرد.
بسیار خوب. خوب علی رضا، اگه اجازه بدی با شما در واقع این بحث پایانی رو بریم، وقت دیگه الان تموم شده، داریم ما وقت اضافه میگیریم. اما درباره همین مسئله که با توجه به اینکه شما به هر حال الان چند سالیه یا مدتی، حال من سال نمیگم چون دقیقا نمیدونم شما چه مدت از ایران خارج شدید، اما با این فاصله‌ای که گرفتید از فعالیت‌های مستقیم دانشجویی در داخل ایران و تجربیاتی که در این مدت کسب کردید و همطور تحولاتی که در ایران رخ داده، تحولات سیاسی و اجتماعی بعد از انتخابات جدید ریاست جمهوری، فکر می‌کنی که در حال حاضر دانشجوهایی که در داخل ایران هستن فعالیت دارن می‌کنن، فضا براشون چطوریه و چی کار باید بکنن که بتونن مطالباتشون رو مطرح بکنن و این مطالباتشون تحقق پیدا بکنه؟
خب آنایتای عزیز یه سری مباحث اشاره کرد، من حقیقتش ترسیدم، از خودم واقعا ترسیدم اگه بخواد چنین برداشتی از من صورت بگیره. من حق حیات رو نمیدونم، در واقع این که بحث در واقع ما حق حیات قائل نباشیم، حق حیات قائل باشیم، هاشا و کلا، به واقع هاشا و کلا، من اصلا چنین حرفی نزدم. من اصلا
البته علی رضا اون حرفی که گفتید منم که شنیدم بر من همینجوری تداعی شد، فکر کردم باید حرف بشم.
خب بذارید من اینطوری بهتون بگم، بنده شاید لیبرال باشم ولی تا زمانی که زندگی بر روی کره زمین وجود داره چپ هم وجود داره. چپ مگه حذف کردنیه؟ چپ مگه حذف شدنیه؟ اصلا من چنین حرفی رو نزدم. من عرض کردم شما فرض کنین، ببینید ما سه سطح، در واقع هر گروه سیاسی سه سطح داره، ایدئولوژی داره، استراتژی داره، تاکتیک داره. خب من فرض کردم یک گروه لنینیست، خب من نمیدونم الان خب آنتای عزیز در واقع جزو کدوم گرایش بوده، اصلا مهم نیست الان، ولی فرض کنید یک گروه لنینیست، این گروه لنینیست چه در سطح ایدئولوژی، چه در سطح استراتژی و چه در سطح تاکتیک توفیق داره مثلا با فعالیت مثلا یک گروه لیبرال؟ خب عملا جای همکاری نمیمونه و اینا. اون خب همکاری خودش رو بکنه، این که در واقع یک دانشجوی لنینیست زندان بیفته نباید اعتراض کرد، باید اعتراض کرد، این اصلا یک وظیفه است. این که شجاعت اخلاقی گفتن نه، فرای بحث شجاعته، من دارم میگم وظیفه اخلاقیه. من خدای نکرده چنین برداشتی، حالا من یه مقدار تون صدام بالاست، با به قول معروفی خود شور میگیرم ناخواسته البته، بعد برداشت در واقع اشتباهی میشه. ابدا چنین چیزی نیست، من به قولی دارم تأکید میکنم اون یک وظیفه اخلاقیه. اصلا شما یه وقت با حکومت یکی نکنید، اینا اصلا یه جوری شد داستان که اصلا بگذاریم فراموش کنیم در واقع. ولی یک نکته دیگر رو من اشاره کنم راجع به سوالتون و اونم این که یک کامنتی هم اومده بود که بحث آقای خاتمی رو اشاره کردن که جنبش دانشجویی در واقع اومد اشتباه کرد که اون مطالبات مطرح کرد از آقای خاتمی و اینا. نه، اتفاقا جنبش دانشجویی در بیان و مطالبات اشتباه نکرد، جنبش دانش اشتباه نکرده که اون مطالبات رو خواست. حالا به زعم در واقع نویسنده روزنامه شرق مطالبات رادیکال، جنبش دانشجو اشتباه کرد که اون مطالبات از آقای خاتمی خواست. اپوزیسیون نمیتونه اپوزیسیون باشه. ما اومدیم رئیس جمهور مملکت رو کردیم، میخوایم در واقع بگیم که آقا شما بیا لطفا در واقع ما از این نظام گذار کنیم. خب آقا میگه من رئیس جمهور همین نظامم. این عین جمله آقای خاتمیه، میگه من رئیس جمهور همین سیستمم. و قانون جمهوری اسلامی یک قانون در واقع نادموکراتیکیه، یک قانون غیر دموکراتیکیه که با توجه به تعارضهای درونی خودش و با توجه به اینکه تنها با اجازه شخص رهبری هستش که این قانون میشه میتونه عوض بشه، جز با فشار مردمی نمیشه این قانون رو عوض کرد. ظرفیت اصلاح هم نداره، هم تجربه تاریخی ثابت کرده و هم در واقع خود تعارضهای به قول دکتر ناصر کاتوزیان تزاحمهایی که در واقع در این قانون وجود داره اجازه نمیده که از این در واقع قانون استفاده کنیم برای گذار. اما خب به طبع از ظرفیت‌های سیستم، از ظرفیت‌های حقیقی سیستم باید برای گذار استفاده کرد. بخوام پیوندش بزنم با بحث در واقع فعالیت‌های دانشجویی در امروز، نسیم یک نقد خوبی کرد که خدا به در واقع فعالیت دانشجویی، البته نقد که نه، در واقع در شکل توصیه بود که یک وقت در واقع خدای نکرده تجربه 76 به بعد تکرار نشه، 76 تا 79-80 تکرار نشه که جنبش دانشی دوباره خودشو گره بزنه به دولت. نه، بحث من در واقع تو همون بحث مطالعه محوریه. اما میشه از گشایش نسبی فضا توسط دولت روحانی استفاده کرد. به زعم در واقع یکی از دوستان میشه همراهی منتقدانه داشت در واقع. یعنی ما یه سری مطالبات داریم، این مطالبات رو مطرح میکنیم، اگه این مطالبات ما برآورده بشود فبه حل مراد، برآورده نشود ما انتقاد میکنیم. عاشق چشم ابروی کسی هم نیستیم، حق حیات هم همه دارند، هیچکی هم نباید حذف بشه و ایشالا همه بتونیم حرف بزنیم توی ایران آزاد و دموکراتیک.
خب حالا من میخوام که از بچه ها خواهش کنم که مهمانان برنامه که هر کدوم کوتاه درباره همین آخرین سال که الان در حال حاضر با این شرایط جنبش دانشجویی و فعالین دانشجویی باید چی کار بکنن صحبت بکنن. فقط یک کامنتی رو الان، یک کامنتی خود مفصله زیر پست بالاویزیون الان یه نفر به اسم توحید گذاشته، این رو هم میخوام بخونم چون این بحثیه که الان خیلی مطرحه. حتما شماها در شبکه‌های اجتماعی این بحث رو دنبال کردید، مثلا در فیسبوک دیدید. اما میگه که حالا یه مقدار توضیح داده، اولش برای دلایلی رو گفته، ولی میگه در شرایط موجود بهترین کار در کنار دولت قرار گرفتن است تا این دولت بتواند پایگاه اجتماعی لازم رو برای عمل کردن به دیگر خواسته های جامعه مدنی بپا کنه. میگه که ازتون خواهش میکنم چشم خودتون رو به حقیقت نبندید، آن خواسته هایی که شما دارید شاید به حق باشد ولی در حال حاضر آرمان گرایی است. در ضمن شاید در ظاهر، میگه در ظاهر روحانی مثلا که از گفتن مقام، خب این قسمت رو دیگه نمیخونم، باز میخوام شروع کردم هم گفتم، ولی یه سری توضیحات دیگه داده، ولی در واقع خواستش این هست و این بحث مطرح هستش که الان در واقع خیلی آرمانگرایی نکنیم و همراه باشیم و اون نگاه منتقدانه رو نداشته باشیم. اینم یه گرایشیه که الان وجود داره. با شما شروع میکنیم نسیم سرابندی، بفهم.
ببینید من فکر میکنم که اصلا جایی که نقد مطرح نباشه شما اونجور یک محیط مرده بتونید، یعنی چطور میشه همراه بود ولی منتقد نبود؟ خب بالاخره یه تاریخ وجود داره، یک سری از گروه ها فعال بودن در سالها گذشته، یک سری الان در زندان هستن، یک سری از افرادی که در عضو جامعه مدنی هستن در داخل ایران هستن، یک سری ها در خارج از ایران هستن، یک انباشت تجربهی وجود داره. شما چطور اصلا امکان داره که فکر کنید که مثلا حالا صحبت کردن در مورد اینکه چرا فلانی در زندان هستش به علت اینکه مثلا عضو یک کانون مدافعان حقوق بشر بوده، این مثلا نقطه منفیه؟ من فکر می‌کنم که همراهی، هیچ انتقاد هیچ وقت به معنای این نیست که شما همراه نیستین. شما میتونید جایی اگر روی کرده درستی صورت میگه، مثلا الان تغییر رؤسای دانشگاه داره صورت میگیره، خیلی عالی، یعنی واقعا باید همچین چیزی رو تبلیغ کرد، ترویج کرد، در واقع کسانی بر سر کار بیان که بتونن در واقع یه شرایط بهتری برای دانشجو فراهم کنن، یه اتفاقایی مثلا بهتری در محیط دانشگاه بیفته، افراد بهتری به عنوان مثلا افراد در واقع کسانی که تحصیل کردن تخصص دارن در یک محیط علمی قرار بگیرن. خب این خیلی خوبه، این باید تشویق بشه، ولی خب به معنای این نیستش که شما نرین حالا مثلا دنبال مجوز تشکلتون یا نخواهید در واقع مثلا یه قانون هاتون رو فعال کنید. من فکر نمی کنم که اینا هیچ تناقضی با هم داشته باشه. شما بالاخره در این حال که یه چیزی رو مثلا تشویق میکنید و یه چیزی هم بسازید و ساختن اون هم به معنی این نیست که شما مثلا الان بگید که اوکی پس ما دست میذاریم سکوت میکنیم تا ببینیم در واقع چی میشه.
خب محمد نظر شما رو هم بشنویم.
مرسی. من اول از علیرضا عزیز تشکر کنم که حق حیات بهمون دادن. اگه میشه یه ملاقات حضوری هم بهمون بدن دیگه چیزی هم بشنویم. من فقط یه چیزی رو اضافه کنم به صحبت‌های آناهیتا، به خاطر اینکه این در واقع چون بحث نقد خود بود، این به نظر من برمیگرده، یعنی اضافه میشه به همین سوالی که شما دارین می‌پرسین که چه توصیه‌ای رو برای نسل جوان دارم. و البته بعداً هم در مورد همین کامنتی که این مخاطب برنامه گفته و راجبونم توضیح میدم. یکی از مشکلات شاید نسل گذشته ماها، یعنی دانشجویان چپ در دانشگاه، این بود که به اندازه کافی نتونسته بودیم از تجربیات نسل‌های گذشتمون درس بگیریم. یه دلیل مشخص شرایط نسل گذشتمون بود، یعنی نه اونا تفسیر داشتن نه ما. به هر حال در ایران بعد از سال 67 بعد از اینکه تقریبا چپ رو به بالکل کشتن، اعدام کردن و توی گروه دست جمعی انداختن، تا سالهای سال اصلا یعنی حرفی از روشنفکری نبود. بعدش هم که بود حرفی از روشنفکری چپ نبود. و به هر حال وقتی که ما در اوایل دهه 80 وارد دانشگاه شدیم، چاره نداشتیم جز اینکه خودمون بریم با یه تاریخی رو در رو بشیم و بریم این تاریخ رو حفظ کنیم و یه شخ می‌بزنیم و یه چیزی پیدا کنیم که به نظرمون بیاد به دردمون می‌خوره. و خب یه سری از دوستانمون هم همونطور که آنایتا اشاره کرد، یه سری از دوستان رو فکر کردن که این میتونن اون الگوی مورد نظرشون رو بین مثلا احزاب اپوزیسیون پیدا کنن. متاسفانه خب این جواب نداد. من فکر می‌کنم یکی از چیزهایی که میتونه برای همه جریان‌های جنبش دانشجویی مهم باشه همین انتقال تجربه است از نسلی به نسل دیگه. یعنی اینطوری نباشه که الان من مثلا فعال دانشجوی دیروز، چون بعد از فعالیت دانشجویی بعد از اینکه رفتم زندان به هر دلیلی یا به دلیل شخصی از کشور اومدم بیرون، تجربیات نسلم با خودم بیارم و بعد دوباره نسل جدید بخواد از صفر شروع کنه، دوباره بخواد همه چیز رو از اول تجربه کنه. من فکر می‌کنم اگه این کارو بکنه یک دور باطلی هست که در نهایت به نتیجه نمی‌رسه. و این یکی از مهمترین نکات ما، میگم کسی رو نداشتیم که ازش بخوام چیز یاد بگیریم، که دنبال یک برنامه عملی تر، دنبال یک برنامه مشخص تر برای در واقع چپگرا بودن باشیم تا حالا یک سری حرفای ایول بشیم. در مورد حرفی که این مخاطب برنامه زدن، ببینید من فکر میکنم قابل درکه و قابل احترام خواسته مردم ایران که یه مقدار شد از حتی بعضی وقتا از کسایی که از آقای روحانی انتقاد میکنن دلگیر بشن، به خاطر اینکه اینم میگم مردم ایران خودم رو جدا میکنم، به خاطر اینکه من در داخل کشور زندگی نمیکنم و اتفاقاتی که اونجا میفته مستقیما روی زندگی میتاثیر.
ولی آیا این که این مردم، یعنی اگه این مقاله رو یا کسی که این تفکر رو مطرح میکنه، آیا این مردم ایران اینجور فکر میکنن؟ خواسته مردم ایرانه؟
یک بخشی از مردم احساس میکنم که این کسی که این نظر گفته میتونه نماینده یک بخشی از مردم باشه که این بخش فکر میکنن که حالا به حال با آقای روحانی رأی دادن، با کلی امید ایشون رو آوردن سر کار و بعدش هم توی یک مسئله مهم مثل مسئله هسته‌ای به یه دستاوردهای ایشون رسیدن و بعد فکر میکنن حالا اگه 4 تا دانشجوی مثلا قرقروی زیاد خواه خارج از کشوری زیاد حرف بزنم، ممکنه دستاوردهای دولت ایشون رو مورد مخاطره قرار بده. من مخاطرم اون بخش از مردمه. ببینید من فکر میکنم همه جای دنیا در همه تاریخ این وضعیت وجود داشته. جریان‌های سیاسی که توی یک درگیری قرار دارن، اگر احساس کنن که از طرف مقابلشون کسی نیست که بخواد اینها رو در واقع بکشه به اون سمت، میرن به اون سمت دیگه. یعنی اگر مثلا آقای روحانی که در واقع با یک سری قول راجع به آزادی زندانیای سیاسی یا فضای سیاسی یا هر چیز دیگه اومده سر کار، اگر احساس کنه که کسی در واقع این مطالبات ازش پیگیری نمی‌کنه، چه خودش بخواد چه خودش نخواد، دستش بسته‌تر میشه در مقابل جناح مقابلش. یعنی اون خواسته هایی رو که مردم مثلا از آقای روحانی دارن، حتی در مورد مسائل غیر مربوط، حتی در مورد اقتصاد، چون به نظر من مسئله اقتصاد و معیشت مردم خیلی تو ایران متاسفانه یا خوشبختانه پیوند خورده با مسائل سیاسی و پیوند خورده با جناح‌بندی های سیاسی. نمیتونیم بگیم فقط یه نفر اقتصاد و مدیریت کنه به فکر آزادی سیاسی نباشه. اگر چنین فشاری رو از پشتشون حس نکنن، دستشون خالی میشه در مقابل طرف مقابلشون. من میگم این همه جای دنیا هست. الان مثلا در هم کشوری که من دارم توی زندگی میکنم، آمریکا، رئیس جمهور، همه میدونن رئیس جمهور با کنگره سر یه سری مسائل درگیری خیلی مشخصی داره، درگیری خیلی بزرگی داره، مثلا سر بیمه درمانی. رئیس جمهور رو بسیاری از جریان‌های روشنفکری که حالا اینجا لزوماً در دانشگاه نیستن، جریان‌های روشنفکری، جریان‌هایی که یه مقدار تندروتر هستن، جریان‌های حالا ترقی‌خواه، رئیس جمهور رو در انتخابات حمایت کردن، آقای اوباما رو بهش رأی هم دادن، فقط به این دلیل که می‌دونستن اگه طرف مقابل بیاد وضع بدتر پیش میاد. همونطور که مردم ایران رأی دادن به آقای روحانی برای اینکه میدونستن اگه مثلا سعید جلیلی بیاد سر کار وضع بدتر پیش میاد. منتها همون جریان‌هایی که به آقای اوباما رأی دادن از روز فردای انتخابات شروع کردن به پیگیری مطالباتشون و انتقاد کردن از دولت اوباما و هیچ وقت فکر نکردن که اگر این کارو بکنن باعث تضعیف دولت اوباما میشن. نه، اگر این کارو نکنن باعث تضعیف دولت اوباما میشن. برای اینکه طرف مقابل احساس میکنه که در واقع طرف، یعنی خود دولت آمریکا یا اوباما، هیچ پشتوانه سیاسی نداره. در ایران هم فکر می‌کنم همینطوره. اگر جناح به اصطلاح اصولگرا احساس کنه که مثلا آقای روحانی هیچ پشتوانه‌ای نداره که خواسته‌های رادیکالی داشته باشه، خیلی راحت‌تر میتونه از کوچکترین خواسته‌های آقای روحانی صرف نظر کنه. و این اتفاقی بود که اتفاقا در دوره آقای خاتمی افتاد متأسفانه. من فکر نمی‌کنم در دوره آقای خاتمی دانشجو زیاده روی کردن. دانشجو خیلی جاها در دوره آقای خاتمی به نظر من بیدلیل صرف نظر کردن از خیلی مطالباتشون و این باعث شد که هر چقدر که این در واقع روند تداوم پیدا کرد، آقای خاتمی هم در مقابل طرف مقابلش بیشتر رقم میشه کرد. خیلی ممنون.
ممنون. و آناهیتا حسینی بفرمایید.
مرسی. در مورد این مسئله من کلا فکر می‌کنم نباید خیلی صفر و یکی نگاه کرد، یعنی بگیم یا بر فرض یه دولتی رأی آورده همه چیز رو درست می‌کنه یا وظیفه داره درست کنه، یا اینکه ما اصلا کلا هیچ کاری باهاش نداریم و مثلا کار خودمون از هر امکانی که برای اصلاح وجود داره تا مسائل خیلی جزئی و خیلی در مورد حقوق زنان، حقوق رعیت دیگه حمایت کرد. اما مسئله رو به یک رأی دادن یا یک رأی ندادن فروکاست. من اون چیزی که الان حالا اون کامنتی که شما خوندین رو توی سری از فضاهای اجتماعی شبکه‌های مجازی توی ایران می‌بینم اینه که یک عده کنش سیاسیشون محدود شده به یک رأی دادن، یعنی رأی دادن و از الان به بعد گویا هیچ مسئولیتی ندارن، همه چیز به عهده یک دولته. به نظر من بین این رأی دادن و رأی ندادن نباید تقابل خیلی گنده درست کرد، باید در مقابل سعی کرد در عین اینکه همونطور که محمد منظر نکته خوبی رو گفت، دولت در مقابل مردم پاسخگوه اصولا، در عین اینکه سعی میشه اون دولت به اون مطالبات حتی حداقلی که قولش رو داده پایبند باشه، در عین حال در زمینه مسائل دیگه اجتماعی هم فعالین دانشجو یا به صورت رو هم به حیطه دولت نسپارم، چون خیلی از مسائل هستش که مسائل خیلی اجتماعی مثل خشونت بر ضد زنان، مسئله کودکان کار، خیلی مسائل دیگه هست که حتی خارج از اون حیطه حکومت یا دولت میشه فعالیت درش فعال باشن و سعی کنن تأثیرگذاری داشته باشن. من فهم کنم در این حال یک که چیزی که ما الان توی جامعه الان ایران و با رأی آوردن آقای روحانی میبینیم یک مقدارش حتی به صورت درناکی خیلی شبیه اون دوره اول آقای خاتمی باشه که یک امید خیلی زیادی یه فقط یک حتی میشه گفت اون وقت یه فشار روی فرد خاص یه دولت خاص باشه و اون دولت به خاطر اینکه در چارچوب حکومت خاصه یا به دلایل مسائل ملی یا بین المللی نمیتونه به اون مطالبات پاسخ بده و اون وقت یه سرخوردگی خیلی بزرگ به وجود میاد. به نظر من فعال دانشجویی یا فعالینی که در حال حاضر تو ایران در حال فعالیت هم باید سعی کنن این خیلی امید خیلی زیادی به یک دولت نبندن، سعی کنن کار خودشون رو در حیطه اجتماعی و سیاسی انجام بدن که در نهایت وقتی دیدن اون مطالبات حالا خیلی هاش به جامعه عمل پوشیده نمیشه دچار سرخوردگی و یأس خیلی بزرگ نشن. یعنی اون مطالباتی رو که خودشون دارن و به نظرشون برحق هست صرف نظر از اینکه بگن الان وقتش نیست یا سعی کنن بذارنش برای وقت دیگه به اونها رسیدگی کنن و سعی کنن حتی شده اگر نظر اجتماعی آگاهی رسانی تاثیر گذاری داشته باشن.
بسیار خوب، یعنی مطالبات حد اکثرشون رو داشته باشن اما چندان امید به این که بهش حتما برسن یا به اصطلاح تحقق پیدا کنه نداشته باشن که سرخورده نشن. علیرضا بگو.
بحث من اینه که تمام امیدشون به یک دولت نباشه، در حیطه جامعه مدنی کماکان فعال باشن، تمام امیدشون رو به یک دولت خاص نبندن که قرار همه چیز رو عوض کنه.
بسیار خوب، ممنون. علیرضا کیانی خیلی کوتاه چون ما نیم
ساعت به خاطر اینکه حرفا رو همه رو حرفای خیلی خوبی هم در واقع حالا چه نسیم و چه آنایتا و چه محمد که من نمیدونم به چه در واقع چیزی حق وقت ملاقات میخواد چون من برای ایشون که حق رأی قائل نشدم با آنایتا داشتیم حرف زدیم اما کلا نه حرفای خوب به این دوستان زدن و من واقعا حرف خاص دیگه ندارم. فقط یه سوالی میخوام، یه جمله میخوام خطاب به اون دوستمون بگم که این کامنت رو گذاشته بوده که شما چه ضمانتی از آقای روحانی گرفتید که میخواهید صرفا همراهی کنید بهش انتقادی نکنید؟ چون به هر حال ما یه چیزایی رو از این آدم باید ببینیم دیگه. این آقای روحانی خب اگه سابقه شون هم نگاه که سابقه ایشون یه آدم امنیتی بوده، یعنی سابقه اونچنان خوبی هم ندارن از لحاظ در واقع سیاسی که ما بخوایم رو ایشون حساب کنیم. اما این بحث فرق میکنه. بله الان ما به عملکرد نگاه میکنیم، در واقع نگاه میکنیم که یه حداقلی از عقلانیت بوروکراتیک به سیستم اقتصادی و بوروکراسی کشور برگشته، وضعیت برخی دانشگاه بهتر شده، مملکت از حالت اداره کردن امام زمانی خارج شده که آقای احمدی نژاد به امامت مستقیم خامنه ای کلا مملکت رو امام زمانی نشه داره میگه، وضعیت فرهنگی بهتر شده، در اینا شکی نیست و اینا اتفاقا در واقع همون حرف خوب خیلی خوبی که محمد گفت باعث میشه که اگر این حمایت ها وجود داشته باشه، حمایت های انتقادی وجود داشته باشه، نهادهای موازی که در برابر آقای روحانی و در برابر فعالیت آقای روحانی میخوان فعالیت کنن وقتی اون حمایت ها رو ببینن، وقتی اون فشار ها رو ببینن، در واقع برای آقای روحانی و تیم آقای روحانی که میخواد یه مقدار فضا رو بازتر کنه و وضعیت رو بهتر کنه بهتر اتفاق. خیلی ممنون.
بسیار خوب، ممنون از همه شما. برنامه بالا ویژن از مجموعه یک مبحث چند نگاه، نگاه هایی که در این برنامه بودن. ممنونم از همه شما. نسیم سرابندی، دبیر سابق کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، آناهیتا حسینی، نویسنده و کنشگر سیاسی، علیرضا کیانی از اعضای سازمان دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه های ایران و همینطور محمد پور عبدالله کنشگر سیاسی و وبلاگ نویس. ممنون از همه شما و ممنون از کسانی که این برنامه بالا ویژن رو دیدین و ما همراهی کردید. برنامه روی یوتیوب آرشیو میشه و همینطور روی فیسبوک بالاترین میذاریمش و در گوگل پلاس همینطور ما رو در اینجا دنبال بکنید و ممنون که وقت گذاشتید. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.